شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، تقاطع فرهنگ رو شنیدید. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه عصر تباهی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
چرا ایرانی ها محمد رضا را نخواستند؟
فرار به ناکجا آباد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
پایان ناخوش یک دیکتاتور.
عصر تباهی، کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، ظاهراً جامعه ایران بیش از همه از مشکلی به نام محمد رضا پهلوی راحت شده. او که سال 57 چون این روزی از کشور فرار کرد تا تابستان 1359 که از دنیا رفت، آواره بود. دولت آمریکا البته او را به داخل خاک کشورش پناه داد و بحران بین ایران و آمریکا آغاز شد. سخنگوی دولت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
رایج‌ترین سوال درباره شاه این بود: چرا دولت آمریکا اجازه داد او در ایالات متحده بمونه؟
ما مردی رو که هیچ جایی نداره بره نمیتونیم بیرون کنیم. ما گفتیم که سعی میکنیم به او کمک کنیم و مکانی دائمی براش انتخاب کنیم. ما گفتیم که او میخواد ایالات متحده رو ترک کنه و ما میخواییم او رو در پیدا کردن مکانی کمک کنیم.
سال 1357 در اوج روزهای مبارزه. آن روز صبح شاه سرحال نبود، اما جلوی دوربین خود را مرتب کرد تا خوشحال به نظر برسد و سخنرانی خود را در 14 آبان 57 شمرده و تأثیر گذار بخواند.
متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم.
اما 72 روز بعد، زمانی که میخواست از ایران خارج شود، حتی سعی نکرد جلوی دوربینی که در فرودگاه منتظرش بود لبخند مصنوعی بزند. کار برای او تمام شده بود.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم.
شاه از مدت‌ها قبل می‌دانست اوضاع خوب نیست و محبوبیت او در بین مردم به شدت کاهش یافته است. تلویزیون رژیم شاه هر روز شاه و ملکه را نشان می‌داد که در حال افتتاح پروژه‌ای هستند و یا در بین مردم راه می‌روند و می‌خندند، اما کسی باور نمی‌کرد. فرح دیبا، همسر شاه:
من یادم شما وقتی که در اوج قدرت بودید هر روز در تلویزیون از کاراتون تعریف می‌شد، ولی به محض اینکه کشور رو ترک کردید به عنوان دو تو خائن آواره نشون میدادن شما رو.
خب وحشتناک بود. غیر از تمام فشارهایی که حسهی که ترک وطن و اون وقت این حالتی که خب کسانی که در تمام دنیا ما رو با چه احترام و عزتی میپذیرفتن حالا دیگه میگفتن یا نمیتونیم یا جا نداریم یا نمیشه.
کاملا مشخص است که شاه نگران اوضاع است و می‌خواهد با مهرهایی که دارد کار خود را پیش ببرد. امام از پاریس به تغییر دولت واکنش نشان می‌دهد.
اما قانون اساسی، برگشت به قانون اساسی، همون برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه شده و ارتجاعی و این قابل برگشت نیست. و اشخاصی که میگن میخوان برگردیم در اقلیت واقع هستند و تمام ملت از صد تا سر کشور فریاد میزنند که ما حکومت اسلامی میخوایم.
سولیوان سفیر آمریکا هم رفت و آمدش به کاخ نیاوران بیشتر شده بود. او میگوید شاه هنوز امید داشت طبقه جدیدی که با پول دولت رشد کرده بودند حامیش باشند.
The young middle class people who had been educated largely through his provenance.
شاه تصور میکرد و چندین بار هم به من گفته بود که طبقه متوسط جوان که بیشترشان در دوره او تحصیل کرده و بار آمده بودند نفعشان در بقای این رژیم است. اما بعد معلوم شد که این گروه بیشتر هوای خودشان را دارند و سرشان گرم بیرون بردن پول و داراییشان به خارج از کشور است. آن وقت من متوجه شدم که برای شاه دیگر هیچ کانون حمایتی جز ارتش باقی نمانده است. اما ارتش هم که امکان عمل به آن نمیدادند داشت دلسرد میشد و تواناییش را برای قاطعیت در سرکوب انقلاب هرچی بیشتر از دست میداد.
واقعیت آن است که محمد رضا در 26 دی ماه با خروج از کشور به دنبال تمکین حرف مردم نبود. او دست بختیار و ارتش را باز گذاشت. تنها امیدش این بود که تظاهرات هر طور شده سرکوب شود، اما نامی از او در کشدارها نباشد.
من حالا الان دارم پیام میدم به کارکنهای شرکت نفت که بر شما واجب شرعی است، واجب الهی است به این که اعتصابتون را عام کنید، عمومی کنید و نگذارید نفت خارج بشه. و به شما میگم که اگر چنانچه شما را ترسوندن، چنانچه دیروز اینا را ترسوندند و اعلی حضرت فرمودن که اینا را باید محاکمه کرد، من که تو چه کاره ای که اینا را میگی محاکمه کرد؟ تو که حالا یه شاه نیستی، توی آدم یاقی هستی، محاکمه کن از اینا را. نه ترسید از این مرد، این رفتنی است آقا.
بعد از 40 سال از آن روزها جریان‌هایی هستند که می‌خواهند یادآور عصر تباهی باشند. جریان‌سازی که البته بیشتر در حوزه رسانه است. تاریخ فقط مال گذشته نیست، بلکه تاریخ را می‌توان برای ساختن آینده به کار برد. کاری که این روزها در رسانه‌های بیگانه زیاد اتفاق می‌افتد. همکارم نگاهی انداخته به جریان مستندسازی که برای تحریف تاریخ انجام گرفته است.
شبکه انگلیسی من و تو هم در 3 سال گذشته روی تاریخ سازی تمرکز ویژه‌ای داشت. تلاش اونها البته نشون دادن چهره متفاوت از خاندان سلطنتی پهلوی تا با شستشوی خیانت‌های دوران پهلوی محمد رضا شاه رو یک پادشاه قدرتمند و خیرخواه نشون بدن. از شبکه من و تو بشنوید.
نیمه دوم سلطنت او دوره ثبات است. شاه در اوج قدرت است و ایران دوره ای از شکوفایی اقتصادی را سپری کرده. در دهه 40 خورشیدی برنامه های عمرانی مختلفی به اجرا در می آید و ایران در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه قرار می گیرد.
صحبت‌های فرح دیبا درباره سیاست‌های محمد رضا در قبال ملی شدن صنعت نفت ادعای جالبی است.
علی‌رغم در زمان ملی شدن نفت واقعاً پشتیبان بودن، پشتیبان دکتر مصدق و مخالف اونایی که مخالف داخلی دکتر مصدق بودن و حتی پشتیبانی می‌کردن از دکتر مصدق در برابر خارجی‌ها و داخلی‌هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودند. معتقد بودند که واقعا صنعت نفت واسه به دست دکتر مصدق ملی بشه.
اصولا این برنامه‌ها به دنبال انحراف افکار مخاطب به سمتیه که بزرگترین ایرادات پهلوی رو وارونه کرده و نقطه که مثبت نشون بده. برخی شگرت‌ها هم به دنبال اونه که شاه رو فردی ضد غرب نشون بده، اما دوستان نزدیک شاه چیز دیگه‌ای میگفتن. انصاری از وابستگان خانوادگی شاه:
خارجی‌ها رو همه چی حساب می‌کردن، ایرانی‌ها رو هیچ چی حساب نمی‌کرد. این فقط به شاه منحصر نمی‌شد. شما تو خیلی از ادارات، خیلی از جاها اینا می‌رفتید، اون وزیر یا نمیم اون مدیر کل یا اون فرد اینطور عمل میکرد و ملت رو کنار گذاشته بودن.
احسان نراقی یکی دیگه از نزدیکان شاه همین عقیده رو داره.
اصولا تکنوکرات های امریکایی رفتارشون این بود که اقتصاد عامل تصمیم گیرنده است و دولت مسلط هم امروز در دنیا امریکا است و ما باید با امریکا خلاصه نزدیک بشیم و تفکر اونا رو. به قدری این اعتقاد شدید بود که یه روزی برنامه سوم بود چی شد اون برنامه سوم؟ گفتش که من دادم به وابسته اقتصادی سفارت امریکا، اون بخونه نظرش رو بده بعد ما اینو منتشر کنیم. گفتم پس آخرین معلم شما وابسته اقتصادی سفارت امریکا.
همزمان با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، موجی تازه در خاندان مرده پهلوی زنده شد. دولت ترامپ در جهت همراهی با همه ضد انقلاب بودجه عظیمی کنار گذاشت. بیش از دو سال است که این فضا در رسانه‌های بیگانه فعالیت خود را پررنگ کرده است. اسفند سال گذشته طرحی به نام پروژه ققنوس به راه افتاد.
امروز در واشنگتن گروهی که به نام ققنوس اعلام موجودیت کرد، قرار است به عنوان یک اندیشکده متشکل از دانشمندان و محققان ایرانی راه حل‌های را برای آینده ایران پیشنهاد کند. این اندیشکده با ابتکار عمل شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شد.
تقریبا همه جریان‌های ضد انقلاب موظف بودند این حرکت سیاسی را یک جریان علمی و کارآمد نشان دهند.
تولد ققنوس را امروز به طور رسمی اعلام کردند، منتها این گروهی است که از چندین ماه قبل شکل گرفته با حضور افرادی که اکثراً استاد دانشگاه و مدیران صنایع هستند.
و خبر از تشکیل نهادی با عنوان پروژه ققنوس ایران دادند. این گروه روز گذشته در دانشگاه جورج واشنگتن با برپایی یک نشست خبری اعلام موجودیت کرد.
ققنوس یک ابتکار برای توانمندسازی جامعه مدنی ایران است.
این جلسه اندیشکده ققنوس است که با حمایت این چهره کار خود را آغاز کرده. یک نهاد مدنی تازه که خودش میگوید سیاسی نیست و یک اتاق فکر با رویکرد علمی است.
آذر 1397 رضا پهلوی در مؤسسه واشنگتن سخنرانی کرد و جملات جالبی گفت که برای ضد انقلاب خارج هیجان انگیز بود.
Please join me in welcoming Mr. Pahlavi.
شاهزاده رضا پهلوی از پارسال فعالیت‌های سیاسی خود را به شکلی قابل توجه افزایش داده.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار دهند.
چیزی که توجه رو به این سخنرانی جلب کرده محل سخنرانی بوده که یکی از اندیشکده‌هایی است که البته به دولت آقای ترامپ نزدیک‌تر نسبت به دولت پیشین آمریکا.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه پوشش خوبی از آن داشتند، اما اختلاف کمتر از 24 ساعت بعد شروع شد، آن هم به علت یک جمله جنجال برانگیز پسر شاه مخلوع.
بعضی سخنان آقای پهلوی اما هم مناقشه برانگیز شده و هم بر ابهامات افسوده.
از سوی دیگر ولیعهد پیشین گفته رسانه‌هایی که در خارج برای ایران برنامه پخش می‌کنند باید خودشان را اصلاح کنند. عوامل اصلاح طلبان به شدت در آنها نفوذ کردن و میخوان از رژیم ایران حمایت کنند.
دو روز بعد روی آنتن زنده بی بی سی اتفاقی افتاد که کمتر از دعوا نبود. خبرنگار بی بی سی ناراحت به نظر می رسید.
پس شما دارید میگید که باید روزنامه نگارها رو قربال کرد. اجازه بدید. اونهایی رو که باهاش موافقید اونها باید اجازه کار داشته باشن و اونهایی رو که شما فکر میکنید فاشیست هستن یا هر چیزی اونها اجازه کار ندارن. درسته یه همچین حرفی.
گفتگوی مهمان‌ها که یکی طرفدار پهلوی و دیگری مخالف او بود، به جنجال کشیده شد.
شما ادب رعایت کنید
که هر مورد از هر دو شما
آیا سندی دارین که آقای شهیدان عادل متحد آقای رضا پهلوی
اجازه بدید
شما لطف کنید توی حرف من وارد نشید. رسانه آزاده، لطفا بفرمایید سندی دارین یا ندارین. خیلی ساده است، شما توی حرف من وارد نشید. من میرسم به اون حرف. من فکر نمی کنم کسایی که میگم در این حد به اصطلاح ضعیف هستن، اینا 40 سال فرصت داشتن که برن یه گفتمانی بسازن که یه رادیو درست کنن.
آقای مصطفی خیلی ممنون از شما، من تشکر میکنم از هر دو مهمان من.
جالبه که گویا اختلافات ضد انقلاب بسیار است. آنها چندین بار به یکدیگر حمله کردند. مهدوی یکی از عناصر ضد انقلاب در شبکه بی بی سی گفت:
معتقدم بخش بزرگی از تعاریفی که در حوزه براندازی در ایران میشه اینا دکانه. منظورم این نیست که در دکانشون لزوما کم فروشی میکنن یا کلا سر مردم میذارن. میخوان کسب و کار شخصی خودشون داشته باشن، یک شغل شده. این یک. دوم و سوم اما تحولاتی است که بعد از آقای ترامپ در حوزه براندازی اتفاق افتاده. نسل جدیدی که میتونیم اسمش رو بذاریم نیو براندازها در ایران شکل گرفته. خیلی صادقانه و با صراحت میگم ابتکار عمل در این جریان در نیو براندازها دست در واقع لومپنها افتاده، با صداقت و صراحت تمام میگم.
در این بین شبکه‌ای به نام ایران اینترنشنال که سال 1396 در لندن افتتاح شده برای رضا پهلوی سنگ تمام گذاشته. پسر شاه مخلوع با این سیستم رسانه‌ها باید به چهره دموکرات و مردمی تبدیل شود.
آقای شاهزاده، حالا بعضی از پادشاهان بودن که به خاطر عشق اصلا از تاج و تخت گذشتن. شما به خاطر ایران اگر فردا ببینید که جمهوریه مشکلی
ندارید؟ اصلا من هیچ مشکلی با اون ندارم.
این اتفاق بارها و بارها در شبکه هایی همچون ایران اینترنشنال و شبکه من و تو تکرار شد. البته هر گروهی می خواهد خود را دموکرات تر و آزادی خواه تر از دیگری بداند.
مهمان من در 18 سالگی مجبور به ترک میهن شد. او در 58 سالگی و در حالی که از فراز و نشیب های فراوانی گذر کرده، یکی از بارزترین شخصیت های مخالف نظام جمهوری اسلامیه.
اما چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
این پول منجر به شکل گیری یک رسانه جدی خارج از انقلاب، خارج از ایران لزوما نشه، بلکه در کنار تمام رسانه هایی که دارن خلق میکنن به دنبال خلق رسانه هایی هستن که در داخل انقلاب به انقلاب ضربه بزنه. به این معنا که الان 40 سال از انقلاب گذشته و همگان میدونن که رضا پهلوی بیشتر یک سرخورده وامانده از واماندگی های سیاسی در حوزه اپوزیسیونه. فسادی نبوده که اینها مرتکب نشند، جنایتی نبوده که اینها مرتکب نشند و دروغی نبوده که اینها نگویند، اما رضا پهلوی رو به عنوان سرسلسله سیستم سلطنتی در مقابل سیستم انقلابی علم میکنند که عمده اطلاعاتش اطلاعات ژورنالیستی است. فرمت کلامش فرمت کاملا لومپنی است و نحوه حضورش بیش از آن که در قالب یک سیاست مدار باشه به مثابه یک شومن سیاسی در واقع وجود داره.
جریان شناسی سیاسی ضد انقلاب هم در نوع خود جالب توجه است. پدیده‌ای متفاوت که با دلارهای آمریکا به یک اتحاد و انسجام رسیده است، اما در درون انجمنی فروپاشیده است با صدها منش متفاوت، اختلاف و کینه‌های قدیمی و ناسازگار. پروژه‌ای که در 40 ساله گذشته بارها امتحان شده و هر بار شکست خورده است.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. سیل اخیر خساراتی رو به بار آورد، بیشتر هم در مناطق جنوبی کشورمون. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرهنگ فرزین مرندی، مدیر گروه تلویزیونی و رادیویی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سرهنگ مرندی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای جلالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. بفرمایید از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل اخیر در سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشورم.
خدمتتون عارض هستم که ارتش جمهوری اسلامی ایران به محض رویداد این اتفاق، از نیروهایی که در اون منطقه مستقر بودن، بلخص نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرحله اول مأموریت ارتش بر این بود که جان مردم رو از مناطق درگیر نجات بده. یه تعدادی از مردم روی بام‌ها بودن، یه تعدادی از مردم به درخت‌ها پناه برده بودن. بارگردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه حاضر شدند و کمک‌های بسیار خوبی به مردم سرزمینمون در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان داده شد. در مرحله بعد برای بهتر شدن شرایط مردم، امدادرسانی‌هایی که توسط ارگان‌ها و سازمان‌ها جمع‌آوری شده بود توسط بالگرد‌ها و یه تعداد بسیار زیادی از خدماتی که شاید روزها باید در مسیر این دوستان قرار می‌گیره، توسط ترابری سنگین نیروی هوایی که تقریبا ان شاء الله فردا با چهارمین فروند هواپیمای ترابری سنگین نیروی هوایی به محل این دوستان ترابری خواهد شد و ان شاء الله دنبال این هستیم که شرایط بهداشتی و شرایط امدادی رو به صورت کیفی با تجهیزاتی که در اختیار داریم برای مردم استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان با افتخار تقدیم کنیم. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اینا هم در روزهای اول با نفربرهای دوزیست خودشون، همونطور که در استان گلستان هم شاهد بودید، حاضر شدند و خدمات شایان اینو به مردم رسوندند. من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. سرهنگ مرندی، الان در حال حاضر چند روستا هنوز در محاصره سیل قرار دارن؟
طبق برآوردی که کردیم حدود 30 روستا شرایط سختی رو دارن. خب میدونید ما هر چقدر به سمت جنوب شرق کشور از این دو اسکان حرکت میکنیم، هم منطقه گسترده تر میشه، هم تعداد روستاهایی که کمخانوار هستن تو منطقه ساکن هستن. این خطوط مواصلاتی که قطع شده، این رو میطلبه که با یک امداد خاص مثل بالگرد بهشون امکانات برسه. انشاءالله دوستان راه و ترابری هم کمک بکنن این خطوط مواصلاتی انجام بشه. ارتش هم هر جایی که نیاز باشه یقینا اقدامات خودش رو انجام میده.
سرهنگ، چه تعداد چادر و یا اماکن امن برای اسکان عزیزان آسیب دیده و اونهایی که گرفتار در سیل بودن در نظر گرفتید و اسکان عزیزان انجام شده؟
در خصوص اسکان دوستان هلال احمر بیشتر دخیل هستن.
بنده.
و ما هم چون تحت نظارت ستاد بحران داریم کار میکنیم، هر جایی که ستاد بحران طبق برنامه به ارتش واگذار کرده، ما سعی کردیم که با امکاناتمون و آنچه که در اختیارمون هست به مردم عزیزمون خدمت رسانی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم سرهنگ فرزین مرندی، مدیر گروه تلویزیونی و رادیویی ارتش. اگه صحبت خاصی درباره پالا توصیه‌هایی به مردم دارید بفرمایید.
من مثل همیشه از مردم عزیزمون تشکر میکنم.
بله.
و امیدوارم که انشاءالله، من میدونم که الان قلب ایران در این دوستا میتبه، مردم ما مهربان هستن. به نظر من شاید نیاز نباشه به گفتن و یقینا اونها بهتر از ما میدونن و کمک خواهند کرد. وسایل گرمایشی، وسایل که مورد نیاز مردم هست رو به خوبی میدونن و انشاءالله دست به دست هم بریم تا این درد و آلام این سرزمینمون در این دوستان کمتر بشه، به شرایط بهتری از سر برسن
انشاءالله. خیلی متشکرم جان سرهنگ فرزین مرندی، مدیر گروه تلویزیونی و رادیو ارتش. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمن از جان جلالی. بنده هم متشکرم، امیدوارم که انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون. سر بلند باشید.
سلامت.
دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که بازی توان کرد. خدا را با که بازی توان کرد. چرا گویم که با این درد جان سوز، چرا گویم که با این درد جان سوز، طبیبم دست جان ناتوان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم قصد جان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم قصد جان کرد. دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که بازی توان کرد. خدا را با که بازی توان کرد، بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود. خیالش لطفای بیکران کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم قصد جان کرد. سواگر چاره داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم قصد جان کرد. دل از من، دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدا را، خدا را با که